رادیوی آزادی، مجله‌ای بامدادی.
بامداد بخیر، شنونده عزیز و ارجمند. تایری سفر هستم و در بخش دومی مجله بامدادی رادیو آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 24 اپریل سال 2009 میلادی است. ساعت در پراگ 4 بامداد و در شهر دوشنبه 7 بامداد است. نخست نگاهی به اخبار مهمی امروز. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از رهبران پاکستان خواست مانع گسترش نفوذ طالبان در آن کشور شوند و گفت ناکامی در راه مقابله با این خطر بر روابط آمریکا و پاکستان لطمه خواهد زد. هنگام سخنرانی در یک پایگاه نظامی ایالات متحده در ایالت کارولینا شمالی، روبرت گیتس افسود رهبران پاکستان می‌دانند که طالبان خطری به موجودیت حکومت دموکراتیک آن کشور است. روبرت گیتس گفت حکومت باثبات در پاکستان برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان بسیار مهم است. جنگجویان طالب که به یک ناحیه دیگری پاکستان وارد شدند، دیروز یکی از ماموران امنیتی را کشتند که آنها را حکومت برای حفظ اداره‌های دولتی و پل‌ها به ناحیه مذکور فرستاده بود. رسانه‌های دولتی ازبکستان میگویند روبرت زولیک مدیر بانک جهانی به اندیشه رئیس جمهور اسلام کریموف موافق است که بنیاد نیروگاه‌های نو در آسیای مرکزی به وضع محیط زیستی منطقه آسیب می‌رساند. مطبوعات رسمی ازبکستان نامه‌ای را نشر کرده و آن را پاسخ روبرت زولیک به نامه اسلام کریموف نوشتند. مایکل جونز سخنگوی بانک جهانی در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که رئیس بانک نامه‌ای را به رئیس جمهور ازبکستان ارسال کرده است. در این نامه آمده است که روبرت زولیک نگرانی‌های ازبکستان از بنیاد نیروگاه برقی آبی بزرگ را درک میکند و با اسلام کریموف هم فکر است که باید ضمانت داده شود تا که بنیاد نیروگاه های برقی سبب کاهش مجرای آب در کشورهای پایان آب نمیشود. دولت ازبکستان پیوسته میگوید بنیاد نیروگاه های برقی آبی راغون و قمبراتا که یکی در تاجیکستان و دیگری در قرغیزستان بنیاد میشوند سبب فلاکت محیط زیستی و تشنه لب ماندن کشورهای پایان آب میشود. ادعایی که به گفته مقامات رسمی تاجیکستان سیاسی است و هیچ اساسی منطقی ندارد. بر اثر دو بمب‌گذاری مرگ طلبانه در عراق دیروز دست کم 80 نفر کشته شدند. در حمله مرگبار در یک رستوران شهر مقدادیه در شمال و شرق شهر بغداد تقریبا 50 نفر از جمله چند زائر ایرانی هلاک و 55 تن دیگر مجروح شدند. در حمله دوم هم که در یک محل شمال و شرقی بغداد به وقوع پیوست 30 تن از جمله کودکان به هلاکت رسیدند. بمب‌گذاری مرگ طلب خود را در این محل در میان ازدحام افراد منفجر کرد که برای گرفتن کمک‌های غذایی در آنجا منتظر بودند. فلاکت طبیعی در ناحیه خراسان تاجیکستان صدها نفر را بی‌خانه و در کرده و در مجموع به 300 خانواده آسیب رسانیده است. بنا به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، لغزش خاک بعضی از خانه‌ها را کاملا خراب کرده است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید بر اثر این فلاکت همچنین یک کودک 8 ساله هلاک شده است. فلاکت بعد بارش باران زیاد به عمل آمده و بعضی از منازل زیست را تا به بام‌هایش زیر خاک و گل کرده است. فدراسیون بین‌المللی پول میگوید برای کمک به مردمی آسیب دیده بیشتر از 100 هزار یورو اختصاص داده است تا مردمی محتاج با خیمه و دیگر مواد نیازی اولیه تامین شوند. دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه و همتای ارمنی او سرژ سرکیسیان از پیشرفت در راه حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان ستایش کردند. روسیه برای حل مناقشه کوهستان قره‌باغ که آذربایجان و ارمنستان بر سر آن سال 1990 با هم جنگیدند میانچیگری میکند. دمیتری مدویدف ضمن یک نشست خبری مشترک با سرژ سرکیسیان در حاشیه شهر مسکو گفت تلاش‌ها برای رفع نزاع به سمت درست حرکت میکند. رئیس جمهور ارمنستان گفت از آن خوشنود است که آذربایجان بیانیه‌های پیشترش را کنار گذاشته است. آذربایجان در گذشته می گفت آماده است برای خاتمه دادن به مناقشه طولانی قره‌باغ از نیروی نظامی هم استفاده کند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید از دادگاه خواسته است تا فعالیت دو سازمان خیریه را متوقف کند زیرا آنها برخلاف آیین‌نامه خیش دین مسیحی را در میان مردم ترغیب میکنند. دولت سلیمانوف نماینده وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت عدلیه از رفتاری سازمانهای خیریه دست مدد و حیات جوانان که از سال 2000 در تاجیکستان فعالیت میکنند به دادگاه شکایت کرده است.
اینو در همون مکتب هایی که برای آموزاندن زبان تشکیل کرده گن در همونجا در برابر آموزان زبان های با مثل انگلیسی با مثل منامین فارسی خط نیاگان در برابر همین اینو با همین تبلیغ دست دادن.
اما یک نماینده سازمانی دست مدد در ادعای وزارت عدلیه را رد کرد و گفت آنها خلاف این نامه خیش عمل نکردند. شنونده ارجمند بخش دومی خبرها به پایان رسید. لحظه بعد برنامه فرهنگ و اندیشه تقدیم می شود و سپس برنامه جهانی ورزش. با ما باشید.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی، سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه، که با تمنای روز و روزگاری آبادی شما عزیزان و این مطالب در مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. ادیبان عنواندار زیادند و اما چرا اثرهای جالب و خواندنی انگوش شمارند؟ رعد و برق در تئاتر لاهوتی باز یک نمایشنامه کارگردان شناخته خوشنظر میولیف روی صحنه آمد. بی بی جان افسانه بگو، قصه و افسانه های کهن در دل شبهای دراز و بی‌برق کوهستانی رشت. شنونده ارجمند، این نامگوی همه مطالبی برنامه ما نیست. در مجله فرهنگ و اندیشه دیگر گزارش های جالب و چند آهنگ و ترانه های زیبا را نیز جای داده ایم. با ما باشید. دوستان گرامی، سالهای آخر کمی اثرهای جالب و خواندنی و جوابگوی خواسته های خواننده امروز از موضوعهایی می باشند که محفل منقدان و تحلیلگران را در تاجیکستان گرم نگاه می دارند. و صاحب نظران عامل کاستشوی ذوق مردم خصوصا جوانان را نیز طی بیش از یک ده ساله اخیر محض در همین می دانند. چرا شاعر و نویسندگان و آوازخوانان صاحب عنوان زیادند و اما شعر و داستان یا حکایه و قصه جالبی که علاقمندان در جستجویش باشند و یا نمایشنامه‌ای که تالارها را پرتماشابین سازد انگوش شمار است؟ و چی باید کرد که وضع در این سمت بهبود یابد؟ این سوال‌هایی هستند که ما را به پای صحبت جورابیک نظریف، دانشمند و منقد شناخته تاجیک نشاند.
استاد جورابیک، بگید که مثلا نظر شما درباره وضع امروز ادبیات چی است؟
اکنون خواهر عزیزی، من شما میبینید، اگر که این خیلی یک توجه فرمایید، دکانهای کتاب فروشی و بعضی جایه بینید، دکانها هم نیه هر جا میبینید که ده ها کتاب چاپ میشود، ده ها کتاب در سال. دیگه وقتی که میگیرید ورق بذارید ببینید هیچ چیز نیست. متاسفانه مردم از اون ادبیات بهین خود در کنار موندن، مطالعه کمتر شده است. اونهایی که در مقام بزرگی هستن مثلا در گوشه فراموشی موندن. خواننده های ما و شنونده های ما وقت ندارن که بروان اون ورق بزنن ببینن که کیها چی گفتند. امروز به طور مصنوعی اگر مثلا یک نفر در زمینه خیش تبرجگی، در زمینه محل، در زمینه خیلی یک مناسبت شخصی یک نفر را که تعریف کردن، دیگر را از تاریخ رادیو کشنیدن، میگن شاید همین بزرگ باشد و شاید میبینید که همین این از اون شنید، اون از اون شنید، اون از اون شنید. اونش مهم نیست که اون چی نوشته است، اون چی گفته است، مهمش همین که چند کتاب چاپ کرده است. شما میدونید که مثلا بسیارها هستن نمی ادبیات کلاسیکی ما ورق بزنه، دیگر یک شاعری است که همگی جمل جمع یک مثنوی نوشته است، مکتبی شیرازی، که 2160 بیت است. لیکن یک شاعر دیگر است مثل زلالی خانساری و چندین شاعران دیگر که 5 تا 500 نوشتن، 5 500 تصور کنید که 15 مثنوی. لیکن 15 مثنوی قیمت یک مثنوی را ندارد و تذکره نگارای ما، تذکره نویسای ما هم شعر و ادبیات زمان خودش و زمان گذشته و همه خوب از خود میکردند، بها دادن هاشون از همین طریقه است. یک امروز هم ببینید، متاسفانه یک زمانی شده است که مردم به ادبیات بهین کمتر توجه میکنند. از طریق روزنامه، البته تعداد روزنامه را میبینه که خیلی 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 زیاد شده است و هر چی خواستن مینویسن. این میگد این شاعر برجسته، اینش فلان، این بهمدان. یک چیز است خواهر عزیز، من همون دفتر تاریخ ورق زدم، همین دوران معاصر خودمونه، ببینه از سال 62 تا قریب سالهای 80 چند جمع سه شاعر خلقی داشتیم: تورسونزاده، باقر رحیمزاده و میرسید میرشکر. امروز تعداد شاعرای خلقی ما و نویسنده‌های خلقیمون از 40 بالا رفت. خب شما از من بهتر خوبتر میدونی که اکثر اینها متاسفانه سزاوار نام خلقی نیستن، حلقی هم بیشترش. در دنیای هنر هم عین همین چیز است. شما تصور کنید آدنه هاشمی بزرگ حافظ خلقی است. حافظ خلقی یعنی حافظ محلی، ولی کمترین شاگردان اون که در اون مقام نیستن و کمترین هنرمندان، همش آرتیست خلقی ریاستی، چنانی که امروز میگن آرتیست مردمی. از این چیزا دلت میرنجد، لیکن چی هم گفته میتونی. و بها دادن ها هم متاسفانه در محیط محل شده است. یک کس شاعر و نویسنده محل خودش را تعریف میکند، یک کس مثلا هنرمند و آوازخوان محل خودش را تعریف میکند، مثلا یک کس شاعر محلش را نابغه میگد. من با تمام مسئولیت به حضور مبارک تمام مردم میرسانم که در این چندین سالها، مخصوصا در عصر 20 تا به امروز، در محیط ادبی ما نابغه نبود، دیگر دروغ ننویسند. مسئله اون که شاعرای ما شاعری خلقی بودن، در حقیقت تورسون‌زاده شاعری همه بود، شاعری محل نبود، باقی شاعری همه بود. مؤمن قناعت که امروز متاسفانه خیلی خیلی در گوشه فراموشی میمانده است، بعضن وگرنه کسی با آثار نوشته مؤمن قناعت اصلا اهمیت نمیداد. شاعر مردمی بود، شاعر خلق بود، شاعر مردم، لایق بازار، گل رخسار و چندی نفران دیگر بیشک شاعران مردمی بودند و هستند، لیکن ما کمتر توجه ظاهر میکنیم. اکنون من میخواهم از دانشمندان، از فاضلان، از اهل ادب، از شاعرانمون یک تقاضا دارم که خوب بنویسن، بیهوده گویی نکنند، و از ادبیات شناسان محترمم همین تمنا را دارم که در بها دادن ها از روی انصاف بها بدن.
یعنی استاد به نظر شما پست رفتن ذوق مردم هم همین است جنبش سبب
است؟ متاسفانه همین است. هر کدوم ما این شعر را میگیریم میگیم که خیلی من شعری سفید می نویسم، اینش میگه که من شعری گذشته می نویسم، اینش میگوید این وقتی که غزلیات بسیار کسا مثلا غزل می نویسن، از برای خدا همین غزل ها که میبینید چنین خلاصه میبرارید که مثلا دیوانی حضرت مولانا را پیشش مونده است و در همون زمینه به خدا عاشقم اونم گفته است، در همون زمینه چند عباره حضرت مولانا را استفاده کرده غزلگونه یک چیز آفریده است. اگر کسی اهل فهم درد باشد میبیند که اونجا معجزه نیست، اعجاز نیست، ساختن ها است. چون مردم معنی رسم نیست و معنی فهمم نیست، میگه فکر میکنه که این شعر خوب است. بعد از طریق رادیو و تلویزیون شما ببینید که چه چیزا پخش میشود از تاریخ تلویزیون،
در جشن ها و
در جشن و در همه چیز، همین نوروز که باشد شد نوروز، خدا شایدن بسیار وقتا میشینی بعد خوب خسته میشوی دیگر گوش کردن ها نه، ذوق مردم خیلی پایان رفته است.
همین طور دراماتورگی هم استاد،
خدا شاهد که من چند دفعه گفته بودم که برای چی مردم قدر مقام بلند شاعری و دانشمندی و فاضلی قرار گرفته بودن؟ برای که مردم مطالعه داشت، مردم تا اون مقام دعوای شاعری کردن مثلا هزار اثرهای می آموختن، خوب حفظ میکردن، با تاریخ گذشته ما آشنا بودن، با تاریخ زمان خودشان خوب آشنایی داشتن، بعد دعوا میکردن که من یک چیزی آفریده میتوانم.
تشکر به جورابیک نظریف، دانشمند شناخته، مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. شنونده ای ارجمند، از صحبت با جورابیک نظریف شنیدیم که وضع دراماتورگی یا آفریدن اثرهای صحنوی نیز بهبود میخواهد و اثرهای صحنوی بلند و پرمایه بسا کم ارزی وجود میکنند و این است که در اکثر موارد کارگردان های تاجیک امروزها به خاطر به تئاتر جلب کردن تماشابین به سراغ اثرهای ادیبان شرق یا اروپایی می روند. اخیرا خوشنظر میبلیف، کارگردان کهنسال و اما سرمحصول، چند اثر ادیب مشهور چینایی تاآیوی با نام رعد و برق را روی صحنه تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی آورد. روزی 21 اپریل نخست نمایش این اثر برگزار شد. در رابطه با محتوای این نمایشنامه ما صحبتی کوتاهی داشتیم با آقای میبلیف، اما پیش از پخش این مصاحبه نگفته نماند که آماده و روی صحنه آمدن این نمایشنامه خوشنظر میبلیف به زادروز او راست آمد و او سنی 70 را با یک سال دیگری پر از جستجوهای ایجادی عبور کرد. و ما دستاندرکاران مجله فرهنگ و اندیشه با استفاده از فرصت آقای میبلیف را مبارک باد گفته برایشان عمری باز هم دراز و با برکت و برار کارهای ایجادی آرزو داریم. و اینک مصاحبه ما با این کارگردانی به گفته دوستان و همکارانش کهنسال و پرکار.
من درجه مختصر آن است که یعنی ما در فعالیت و تقدیر یک آیله تمام جامعه را در نظر داریم، یعنی تاثیر منفی فعالیت و زندگی یک آیله این خیلی تاثیر منفی می رساند به پیشروی جامعه. اثر سالهای 30 و 40 عصر گذشته به دخل دار است، لیکن خیلی امروز خیلی مسئله اکتوالی است برای حیات تاجیکستان هم.
استاد مثلا نقشه را کی ها بازی میکنند؟ در یا پیدا کردن هنرمندان مثلا جوانان هنرمند مشکل نداشته شما؟ چون
چیز اکنون چیز سودان خیلی برجسته امروز تئاتر تاجیک این دلبر عمروه که احمد شاه الفت شاهیف، شیرعلی عبدالقیصر، بابا جان حسنوف
از هنرمندان جوان هم بازی کردن در این نمایشنامه شما است.
علی‌الدین شکوروف، دلربا نظرسایه.
خب تشکر استاد، بگید که چی مشکل بود مثلا در تیار کردن همین نمایشنامه، به صحنه آوردن آن؟
در تیار کردن مسئله اقتصادی روز، چون در تمام جهان این مسئله خیلی بحران اقتصادی امروز خیلی خلل رسون ما بود.
از کدام جهت معاش هنرمندان دکوراسیا نبود؟ مثلا چی؟
اصلا دکوراسیا اور چیز مسئله های آرایش اثر صحنوی.
مصاحبه بود با خوشنظر میبلیف، کارگردان نمایشنامه رعد و برق که تازه روی صحنه آمده است، و ما امکان داریم که درباره این نمایشنامه اطلاعی بیشتری در اختیار شنوندگان ارجمند گذاریم.
اگر داشتن پول یا دارایی از یک سو برای انسان خوشبختی تلقی شود، از سوی دیگر این فاجعه است که میتواند به شکست خانواده و مرگ مواجه شود. نمایشنامه رد و برق که اخیراً از سوی خوشنظر میبلیف، کارگردان تئاتر، بر روی صحنه آورده شد، همین فاجعه را انعکاس میکند.
ما ما میتوانیم فراز کنیم، پیدا با عالم بی‌خرج و مرد خریده رویم. فیلم در آنجا نه مبارزه هست، نه دونو و نه ناباوری.
تالاری تئاتری دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی که در آن نمایشنامه رد و برق به نمایش گذاشته شد، پر از تماشابین بود و بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دادند. تماشابینان جوان در برخی از صحنه‌ها می‌خندیدند و در برخی به اندیشه فرو می‌رفتند. برای مثال نسیم که بلیت تئاتر را از دانشگاه دسترس کرده است، از این نمایشنامه استقبال کرد و گفت:
چیپ تور از فاکولته به ما دادن، ما رفتیم به تئاتر، در اونجا اسپکتکلی در برای چینی ها تماشا کردیم، دیدیم بسیار چیز معنوی رو حاصل کردیم، چیزی که در حیات انسان هست دیدیم و خیلی جهان بینی ما وسیع شد. وقتی که اسپکتکل به آخر رسید، من شخصا از اصل خلاصه برآوردم که نه، ما باید امروز با مانند همین آدمایی که برای پول شده، برای پوشیده حیات خود رو از دست میدن و ایران میکنن با دیگرها آمیخته میخوان، نباید کنیم اینطور، باید برعکس عبرت گیریم از این اسپکتکل.
اما سوال مطروح این است که این موضوع که محصول کاری ادیب چینی است، تا چی اندازه در جامعه ما مؤثر به چشم میرسد؟ محمدی میرزایف، هنرپیشه این تئاتر که در این نمایشنامه یکی از نقش های اساسی را بازیده است، در این باره گفت:
موضوع از اون رو مهم است که امروز مثلا ما خیلی فاجعه های سنگین اثر گذاراندیم، بین خود جنگ و جنجال ها هم بود، بین اویله ها مثلا خیلی نتفاقی و از اویله ها برامده رفتن و کارهای ناشایست و مشغول شدن آنها حس کرده می شود، مثلا خودفروشی زن ها یا که مناسبت مردی کاری مرد ها امانه گیریم. برای همین هم سرداری اویله فرض کردیم، باید یک ستون یگانه باشد که همین خرج و مرج، شوش و پوش، بی عدالتی های اهل خانواده رو، یعنی که در حق اهل خاندان بی عدالتی های که رو میداره پیشگیری کرده تا.
با اندیشه صلاح الدین شکوروف، هنرپیشه دیگر این تئاتر، در شرایط فعلی موضوع اویله و اویلداری برای جوانان بسیار مؤثر است، با این دلیل که مردم ما از تفکر و رسوم زمان شوروی تا به حال کنار نرفتند و ارزش های جامعه جدید، به خصوص مناسبت های بازار اقتصادی و افکار دموکراتی را خوب درک نمی کنند. و به گفته وی، تضاد اصلی در پیشرفت جامعه مسئله دارایی یا ثروت در مناسبت های اویلوی و جامعه در جای اول می ایستد و مسائل دیگر از قبیل محبت و دوستداری، احترام حقوق همدیگری دوم درجه دانسته می شود.
هر یک سخنی که ما می گوییم یا هر یک رفتاری که می کنیم، باید اندیشیده، همین سخن گفتن در کار، رفتار کردن در کار، که بعد پشیمانی نآورد. وقتی که تماشابین همینا تماشا میکند و میبیند، البته هیچ کس نمیخواهد که در جای همین چجاو باشد، چون که بدبختی پای بدبختی، بدبختی پای بدبختی و در آخر اویله ویران میشود. من به همون جوان های امروزه گفتنیم که وقتی که البته اویله یک چیزی مقدس است، وقتی که اویله برپا میکنی، باید طور برپا کردن در کار که فرزندای سالم به دنیا بیاری، فرزندای سالم به جمعیت، تا که جمعیت یا اینکه طبیعت از اون که آفرید و وایر رساند، یعنی تو قرضداری و همون قرضگردانی با همون فرزندی خوب، با اویله خوب، با رفتار خوب، با کردار خوب، و آنها کرکرانه رفتار نکن. در انتخاب خواه کسب، خواه اویله، خواه دوست، رفیق، خطا نکن.
این در حال است که تئاتر تاجیک در 20 سال اخیر صحنه های جدید نداشت و همساله در تئاترهای تاجیکستان نما نمایشنامه‌های شکسپیر و سفوکل و غنی عبدالله به صحنه گذاشته می‌شد. اما امسال تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی دست به نمایش‌های جدید زده است. برای مثال اخیراً در این تئاتر نمایشنامه رودکی به نمایش گذاشته شد که از سوی تماشابینان استقبال شد. همچنین تئاترهای دیگری دوشنبه نیز امسال دست به تهیه نمایش‌های جدید زدند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
ندارم کی با بازاری منایی مایه ای حسن ندارم کی با بازاری منایی جان فروشی سری راهم کی خریداری منایی ای گیزاله کی گرفتاری کمندی تو شدم باش ای گیزاله کی گرفتاری کمندی تو شدم باش تا به دامی غزل افتی و گرفتاری منایی تا به دامی غزل افتی و گرفتاری منایی کی با گلزاری منایی گلشنی فقی منو راست از لاله و نسرین همه در حسرت همی گل کی با گلزاری منایی ساید را شرد نباشد همه در دام کشیدم ساید را شرد نباشد همه در دام کشیدم با کمندی تو فتادم کی نگهداری منایی مایه ای حس ندارم کی با بازاری منایی جان فروشی سری راهم کی خریداری منایی
یادآور میشویم که شما مجله فرهنگ و اندیشه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. قصه و افسانه خوانی قدیمترین ژانر در ادبیات شفاهی تاجیک و فارس محسوب مییابد. اما سالهای اخیر با پیشرفت علم و تکنیک، ظهور کینو، تلویزیون، رادیو و نهایت اینترنت، این نمود ادبیات شفاهی قریب که به کنج فراموشی رفت. و قصه و افسانه گویان زیادی شنونده خود را پیدا نکرده و داستان ها و قصه ها و افسانه هایی را که جنبه های پرارزش انسانی از قبیل جسارت و جوانمردی، سخاوت و نیکی، مهنت دوستی و وطنداری را در خود نهان داشتند، با خود به خاک بردند. ولی چند سال اخیر مردم باز به این ژانر شفاهی روی نیاز آوردند و این نیازمندی توانست تا اندازه‌ای به آن جان دیگر ببخشد. و حیران نشوید، عامل اصلی به قصه و افسانه رو آوردن مردم، مشکلات بی‌برقی در مناطق کوهستانی تاجیکستان بوده است. شاید شنونده شهرنشین ما که نه چندان گرفتار مشکلات بی‌برقی بوده است، سوال دهد که بی‌برقی به قصه و افسانه چی ربطی دارد؟ تصور کنید شبهای تیره و سرد زمستان رو در مناطق دوردست کوهستان که مردم از نیروی برق محرومند برای کوتاه کردن چنین شبها که بعضن خواب هم آنها را نمیتواند کوتاه کند کودکان و نورسان و حتی نوجوانان گردی بابا و مادر کلانها جمع میشوند و از آنها خواهش میکنند که برایشان افسانه گوید و مادر کلان و باباها به لوله بالیش تکیه میکنند و شروع میکنند بود نبود خوب اینجا رشته سخن رو به همکارم در منطقه رشت محمود شادی میدیم که از عمری دوباره ای روایت و افسانه ها در دل شبهای تار قصه میکند.
یک آدم گفت که در دنیا جیان خورده خوبه یا جیان گشته و گفت که جیان گشته چیه؟ درخشت خواهی مردم میشنه میمونی تشنه میمونی شب جای خواب نمیابی جیان خورده خوبه که مخری این آدم برگفتش که حرکت خوب زده نیکی جیان گشته بسیار بسیار خوبه یک آدمه یعنی چهلی رفتار داره، چهل سخنو ای دهنش میبروله، رفتاری وای چهله، جانگشته خوبه.
این صدای ولی حیدر یک نفر قصه‌خوان مشهور در رشت است که در خاطرات خود صدها داستان و افسانه را جای داده است. او یک کم 90 سال داشته میگوید این همه را از دوران کودکی و نوجوانی، از افراد قصه‌گوی در مساجد و چایخانه ها و هنگام توی و معرکه ها شنیده است. بابای ولی همچنین گفت قبلا در کوهستان قصه‌دان ها خیلی زیاد بودند که بعضا مردم نمیدانست شب چیگونه سحر میشود. در این محافل گرم و سرادم قصه‌خوان در جای مهمی حادثه قصه رو با اصطلاح بند می انداخت تا شنونده از خود همت نشان بدهد و در این لحظات بی‌صبری و شیرین که دوام حادثه چی می شود مردم برای قصه‌خوان از خانه های خود یک تقه چهار مغز توت و یا شیرینی هدیه می آوردند تا او به نقل خود ادامه بدهد.
در این مرکوک چیک می شید بعد بول ولی یا نقل کن اما سر می کردم ای کرون و برانش ولی یا نقل دارم و کنگر بچن اون دارم و سای پوچای شهر خنده ها رای شهر خنده ها می دیدم یا
افغانستان
در افغانستان اونه به جورا نقل می کردم
بینا به دیگر باره جاری شدن رجه محدود برق تای دو ده ساله اخیر در وادی رشت قصه‌خوانی تا جای از نو احیا می شود. مقصود یک نفر محصلی مکتب می گوید این قصه ها بیشتر در ببرقی های زمستان از جانب موی سفیدان و زنان بازنشسته به نبرگان و عبره هایشان نقل کرده می شوند. و افزود این قصه های عجیب و غریب گوشنواز بوده با ساعت ها شنیدن آن انسان در خود خستگی احساس نمی کرده است.
شما برق نیست می خبر بیبیمو مورا افسانه رقم نه قصه ها رقم نه البته افسانه ها جلب انگار که همی افسانه ها تربیوی ها گو وقت میشید که همی افسانه ها را خیال میکنیم که ما خود مدام چی اشتراک داریم.
و اما کارشناس مسائل فرهنگی میرزا شاه یعقوبی میگوید بسیاری از این افسانه ها و قصه های مردمی تا به امروز روی چاپ نیامده‌اند. او با تأسف میگوید تا سالهای 70 عصر گذشته قصه‌خوان ها در غرم خیلی زیاد بودند، الان مردان این هنر را داشته انگوش شمار ماندند. از این روی گفت باید وزارت فرهنگ تاجیکستان در گردآوری و روی چاپ آوردن این گنج های شایگان به زودترین فرصت سهم بگیرد که فردا دیر خواهد شد.
وقتی که ما خرد بودیم بابا قصه ها می گفتن، افسانه ها می گفتن، یک لذت می بردیم. در قصه و افسانه جدهای مصبی همون قهرمان تصویر می شد، شهر داده می شد. و وقتی که در خوردی آدم قصه یا روایت یا که افسانه گوش می کند در تخیلات خود منبعد کوشش می کند که پیروی به همون قهرمانی که جدهای مصبی داشت در زندگی پیروی کند. امروز متاسفانه همین قصه گوی افسانه گوی از بین رفت است. شاید نمایش تلویزیونی باشد که مردم دیگر توجه به اون چیزی قدیمه ندارند، هرچند که اون چیزی که در تلویزیون هست بیشتر وقت مردم بیهوده میگیره. طفلی که نازود است و گفتن نمیتونه و راه رفتن نمیتونه وقتی که صدای علی مادر که در اونجا قصه است، در اونجا مثلا نوازش است، مهربانی است، نقل است، روایت است، قصیده است، وقتی که میخونه همون طفل از گریه میماند. من فکر میکنم که باید در این باره وزارت فرهنگ باید آزمون ها تشکیل کنند، همون مستفید ها باقی موندن اونها را دعوت کنند تا که همین چیز از نو احیا شد، از نو زنده شد. اینم یک شاخه فرهنگ ملی ما هست.
این در حال است که برخی افراد افسانه و قصه های مردمی را مال از گذشته و برای امروزی ها نادرکار ارزیابی می نمایند. اما صاحب نظران می گویند این همه پند و نصیحت در هیچ دور و زمان صدی رشد علم نگشته است. برعکس حال در آن همه آرزو و آرمان مردم تصویر می شود و همین است که در برابر کودکان، جوانان و میانسال ها هم شنیدن این قصه و روایات را دوست می دارند. و اما آنچه مشاهده شد مردم از قهرمان گزارشی ما بابای ولی که شاید از آخرین تبار قصه‌خوان های حرفه‌ای در وادی رشت باشد همیشه خواهش می کردند تا برایشان افسانه و قصه بگوید.
شنونده گرامی از محفل قصه و افسانه گویی بابا و مادر کلان ها می رویم به محفل هنرمندان و طنز نویس شناخته نورالله عبدالله تا با هم ببینیم که این بار وی برای ما و شما چه دستاویزی دارد. بفرمایید آقای نورالله.
ممنوعه. این دریا دادر پیشتر ماهی گفتنی یک جانداری داشت. کلان اگر گویم که بعضیشون برابری نهنگ می شدن ممکن تو گمان کنی که من محبت می کنم یا دروغ می گویم. و حق هم داری، چونکه اگر راستش رو گویم من خودم در عمرم همان نهنگ زارمانده را ندیدم، نه در خواب و نه در بیداری. لیکن ماهی ها به محابات میگویم که بعضیشون تا یک وجب درازی داشتن بچه‌غرها. نه 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 نه، من از این کم نمیکنم، زوری نکن، گپی مرد